والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از آنان از خواهی میکن، من قصد تسبیح نداشتم، من بیفر بودم و دیگه در این آقای سیدی هم که خواهد رو میشنسید
خدا
خوشش باید
زبان چرب و نرمش دارد، مارم از سوراخ میکشد. و لذا ایشون داره بفرمایید که این اسباب زحمت را برای دوستان ایجاد کردن که من مصدق بشم و مزاحم بشم. ببخشید. در هر صورت بله، عمده این است که ماه مبارک را در پیش داریم و ماه مبارک رمضان یه فرصت طلایی است از هر نظر که بخواهیم حساب کنیم، هم از لحاظ تبلیغی یه فرصت طلایی است. بالاخره یه عده ای ماه رمضان میان مسجد که اوقات دیگه نمیان. شبای احیاء شما یه عده ای میان که اوقات دیگه نمیان. یه خانم من یه سفر عمره بودم آقای تاجزاده تو این گرد عمرهی که ما بودیم یه خانم بود با مادرش و به ایشون می اومد پای منبر من وقتی یعنی اونجا جلساتی که داشتیم تو آمره. مدتی که آمد پای توی جلسات شرکت کرد بفرمایید که آمد یه وقت پیش منو گفت که خب شما حرفاتو نمید حسابیه چیست نمیگید. گفتم خانم میگه قرار بوده ما چیست بگید. گفت نه ولی من این چند جلسه که شرکت کردیم برم دیدم حرف میزان و حسابی میزن. گفتم میخوام شما مسجد و منبر و حسینیه و اینا شرکت نمی کنید. شهرک غرب تهران بود. شهرک غرب اونهایی که میشناسن تقریبا شبیه بهارستان شماست، یخت عمرتر. بله تهران مثلا میگم بله شهرک غرب فلان خانه تهران و تازه این خانم گفتم خب شما اشتباه بدون گفتم من آرایشگرم اونجا. خیلی بعد گفتم من اصلا هیچ مسجد و اینا نمیرم ولی یه شوهر دارم، شوهرم خیلی آدم متدین است، شوهرم میره. یه شب احیا مرا به زور شوهره برد، یکی از شبای احیا مارم است. گفت خب شب بیداری هم بود و منم عادتی که به بیدار موندن شب نداشتم، تو احیا خوابم بود. خوابم برد وقتی که بیدار شدم محمود که چراغ را خاموش کرده بودن و بله تو دعای قرآن الهی العف و اینا من از خواب که پریدم فکر کردم مردم و شب اول قبرم و اینقدر ترسیدم که دیگرم مسجد نرفتم از اون ببردش. حالا عرض من چه بود؟ این است که بالاخره این ماه مبارک یه فرصتیست، یه عده‌ای میان. از این فرصت تبلیغی طلایی باید استفاده کنید به احسن وجه. یعنی ماه مبارک یک فرصت طلایی هم برای خودمونه، یعنی خودمونم نباید فراموش کنیم، از این فرصت طلایی برای به نفع خودمونم باید استفاده کنیم. به نفع خودمون نسبت به چه موضوعی؟ نسبت به هر کاری که دلتون بخواد. اگر اهل درس و بحثی، نسبت به درس و بحث و مطالعه دونو، نوشته دونو، مباحثه دونو، تعلم دونو. اگر اهل عبادتی، برای عبادت دونو. برحال اول از این فرصت طلایی باید به نفع خودمون تو خودسازی خودمون استفاده. چون اگه بناس ما چیزی رو به مردم منتقل کنیم، اول باید خودمون حائز اون باشیم تا بتوانیم به مردم منتقل کنیم. بنابراین از این فرصت اولا خودمون استفاده کنیم، بعد در جهت تبلیغی استفاده کنیم. و چند تا مطلب رو در غزالای تمیلی آقایون فراموش نکنند. یکی مسئله گفتن آقایون. مسائل شرعی رو اول مندهاتون بگید. شما منتظرید این مرگام مسئله از کجا یاد بگیرن؟ این فکر میکنید مسئله رو از رادیو که قبل از اون یه آقایی دوتا مسئله میگرد مرگام یاد بگیرن؟ کسی اونا رو گوش نمیدن. مسئله را پای منبران شما باید یاد بگیرن. بنابراین بعد نماز، بین دوتا نماز، قبل نماز، هر وقت میدونید تو منبر دون حتما یکی دوتا مسئله بگید. مثلا یکی از صوم بگید که ما رمضان است، یکی هم از مسائل دیگه، حالا از معاملات، از هرچی که دلتون بخواد. مسائل شرعی رو به مردم بگید. آقا خیلی مردم مسائل شرعیشون نمیدونن. نمیدونن. زنه آماده پیش خود من. میگه من شوهر دارم. میتونم سیغه بشم؟ اون یکی تلفن زده. میگه که من طلاق گرفتم. و قبل اینکه عده طلاقم تمام بشد، ولی به عقد آقایی در آمدم، باشم جمع شدم و تمامم شد و همه چی باقی شد. توجه میکنید؟ همه سلازم بهش میگم که خانوم، خب شما حالا زنگ میزنی میپرسی؟ نمیشد قبل این که فلانا تحویل بدی زنگ بزنی از من بپرسی؟ بعد این که همه کاراشو کرده زنی میزنه میگه یه همچه قصه اینو من چیکار کنم و ما میخوام حالا با هم چیکار کنیم؟ میخوام ازدواج کنیم. این یعقد خونده بود؟ بله بفرمایید که همه چی هم تمام شده. حالا به من گفتن این عقد چه باطل تو عده بوده، حرام عبد شدید شما به هم و راهی دارد من میخوام ازدواج کنیم با هم؟ میگم خب اینا رو باید بعد اینکه کار آدمی کردی زنگ میزدی و میپرسیدی یا قبلش؟ نمیتونستی اینا رو از قبل بپرسید؟ غالبا این خلق خدا در اثر جهالت نمیدونم دارم، یعنی اینکه میدونست که شاید نمیکرد، یه فعلی رو انجام میدن، بعد اینکه فعل رو انجام دادن میام از شما میپرسن چه باید کرد؟ خب اگه ما تو منبرامون یکی دوتا مسئله شرعی برای خلق خدا میگفتیم، خب این مشکل پیش نمی آمد. لااقل اونایی که میخواستن مراعات کنن، آقا مردم غالبشون متدینن در سطح بالایی از مردم متدینه وجود نیست که بیدین باشن، منطقه بسیاریشون جاهلن. از کجا باید این جهل برطرف بشن؟ تو منبر من و شما باید مسائل رو بگیم در جامعه دارمون. این یه نکته، مسائل شرعی حتما خصوص اونایی که محل ابتلاعی شده، یعنی فرض بکنید مخاطبتون رو نگاه بکنید به حسب این که مخاطب شما کیا هستن همون مسائل رو ترک کنید. مخاطبتون جوان هست، بچه های مدرسه هست، بزرگ سال هست، هر مخاطب باید مطلب مناسب باشد با مخاطب. و یادم وقت که منبر می رفتم آقای تاجزاد بعد چند سال پیش یه من سخنرانی رو آماده کرده بودم، بعد رفتم تو مجلس، یه نگاهی که به مجلس کردم دیدم نه، یعنی که من مهیا کردم به درد این مجلس نمیخورم. مخاطب من اینی که من تکمی کردم نیست و محتوای منبر رو به کل عوض کردم، یعنی یه چیز دیگه از اساس چیده با آمدم. خب و اتفاقا وقتی که شما مناسب با مخاطبتون صحبت کنید مخاطب میگیره مطلب را و اتفاقا منبرتون گل میکنن. لذا مخاطب شناسی در منبر یه نکته مهم است. ببینید که هر بفرمایید طبقه اجتماعی هر کسی مخاطبتونه مناسب با همون را صحبت کنید، همون مسائل رو براشون بگید. توجه میکنید یک دوستی داشتیم بهش یه مجلس زنانه داشت، گفت چی بگم من برای این خانوما، من نمیدونستم این خانوما کیا. گفتم خب آقا مجلس زنانه مسئله زنانه بگو براشون دیگه، مسئله خود مختص خانوم ها رو بگو، حیض رو بگو و نفاس رو بگو. گفت که خیلی خوب. بعد ما که جلسه بعد ما رو که دید گفت تا ما رو مسخره کرده. گفتم چرا؟ آقا ما شروع کردیم حیض و نفاس رو، دیدی اینا زنان همه بلند شدن رفتن. گفتیم خانوما پس کجا میریم بشینیم در این مسئله؟ گفت آقا ما 30 سال دیگه حیض نمیشیم. مسئله حیض میگی؟ یعنی اینا من نمیدونستم اینا پیر زنن که به من گفت زنن. خب زنان احتیاج دارن به این مسائل، خیلی خوب، اما پیر زنه دیگه احتیاج نداره، چون میگه 30 سال من دیگه حیض نمیشم. خب برای این مسئله حیض و نفاس گفتن وجهی نداره. یکی دیگه اگه یه فرصتی بشه تو مساجد خودتون یا کسی به قرار بدی تحت عنوان آموزش قرآن، خیلی شایسته است که این قرآن خونده همین روحانی قرآن، کلاس قرآن یه معنایی هم بشه، یه تجوید ابتدایی هم براشون بگید. توجه میکنید؟ خب کلاس قرآن خصوص تو مارمزان خیلی شایسته است. بچه ها میگه بتونید جمع بکنید یه کلاس قرآن برای بچه ها بگذارید یا بزرگتر عمومی، فرقی ندارد. این بعد بسیار شایسته است. ماه رمضان ماه نزول قرآنه، بزن توجه به قرآن هم بشه. بفرمایید که بله. و نکته دیگه که انشاءالله فراموش نشد در اثر مخاطب شناسی شما، پاسخ به شبهاتی که تو ذهن مخاطب شماست، یعنی جوری به مردم اجازه بدید با شما تماس بگیرن که شبهاتشون رو بیان طرح کنن بگن. خب این شبهات رو که طرح میکنن به شما میگن، شما منبرتون رو در پاسخ همون شبهات تنظیم کنید و برید. خب شما میدونید دشمن دارد چی کار میکنند. دوستان آمده بودن همین امروز رو، ما گفت ما شهریار بودیم بگم قرون تبدیل بود. شده همون نیمه شعبان گفت رفته بودیم شهریار تو مدارس شهریار، میگفت آقا بچه ها دیگه اشکال دارن، شبهه دارن در اساس مطلب، یعنی در خدا، یعنی در قرآن، یعنی در نبوت پیامبر صلی الله علیه و
آله.
حالا اینا احتیاج داره به رفعشون. خب دیگه منبر، اون منبرهای قدیمی که چشماشون رو ببستن و مسلسل حرف میزدن و توجه میکنی بدون اینکه به مخاطب نگاه کنند و اصلا کی پا منبره کی پا منبر نیست، هرچه که از قبل یا تو حافظه داشتن میگفتن دیگه اینجور نمیشه منبر، باید مناسب اونا منبره. و بعد اصلا یک ساعتی را اگه بتونید تو مسجد دفتر جایی که دارید بگذارید، بگید اگه کسی سوالی داره بیاد بپرس، چه سوال شرعی چی بگید پاسخ به شبهات. الان خیلی بچه ها اصلا مشکل دارن که پدر و مادران نمیتونن شبهشون رو جواب بدن، پدر و مادر چه اطلاعی دارن از این حرف. خب بگید شما این تو مسجد بگید ما پاسخگو هستیم، بیارید بشون دست بچه‌شا، دخترش و پسرش رو بگیره میاره پیش شما، شما مسئله‌شو براش حل کنید، شبهه‌شو براش حل کنید. خودتون حتی اگه نتونستید حل کنید هیچ اشکالی نداره، میگید من نمیدونم، اما کسی هست که برات حل میکنه، این آدرسش، این تلفنش، ببریدش بچه رو پیش اون. و بچه دیده نیست، شبهه ایجاد شده تو ذهنش، شبهه جواب داده بشن خیلی هم خوب و متدین وای میسن. اگه شبهه رو ما جوابش ندیم، خب شبهه تو ذهنش میماند، رشد میکند، کار دستشون. خب لیکن باید جوری رفتار کرد که اینا اصلا بیان شما رفتارتون باید پدرانه باشد، با همه گرم بگیرید، با اخلاق. اخلاق آقا از همه چی مهمتر است. خدا پیغمبر رو که میستاید به اخلاقش میستاید، بنابراین باید با اخلاق مردم رو جذب کنیم. بیان حتی اگر به من شما حرف زشت میزنن اشکال نداره، تنمون کن، بگیم بشین حالا خوب حرفات رو بزن، بعد ببینیم مشکلت چیه، بگو مشکلت چیست، سوالی چیست، بپرس. جوانه که آمد پیش من آقا با یه خانومی، دیدم جوانه که از در که وارد شد شروع کرد دارد بد و بیرا میکرد. خب اصلا بار اول آمده پیش ما، از در که وارد شده بعد و ویرا هیچیش نگفت، گذاشتم خوب میخته بعد و ویرا گفت، بعد و ویراهاش که تمام شد گفتم عزیزم تمام شد بشین آقا یه چای بخور آروم نشی. نخته بعد که آروم شدی به من بگو مشکل چیست، تمام ببینم باید چی کار کنی. یه چای برام خوردیم، چای خورد، وقتی پسر بچه آروم شد، وقتی آروم شد گفتم خب حالا بگو مشکلت چیه. گفت آقا اینم حالا از باب مولا آقای سعیدی گفت آقا من دانشجو تو دانشگاه با یه دخترک یهودی ما با هم آشنا شد، همان دوست داریم، الان من میخوام این دختره که یهودی رو بگیرم ازدواج کنم باشه. دختره که یهودی به خاطر من از اسلام اینا براش حرف زدم حاضر مسلمان بشه، حاضر مسلمان بشه، ولی به خانوادش هم که گفته من میخوام با یه پسر مسلمان ازدواج کنم، و میدونید یهودی ها خیلی تعصب دارن، گفتن ابدا اجازه داده نمیشه. پدرش گفته من نمیام اجازه بده. درست شد؟ پس پدر نمیاد اجازه بده. الان از اینکه زور بود آمد پیشه، گفت هرچه دفتر تو اسمان بوده من رفتم، مقصودش دفتر آقای من، تو دفاتر رفتم گفتم ما میخوام با هم ازدواج کنیم، دخترک مسلمان میشود، یعنی گفته میشم، پدر دختر نمیاد اجازه بده، دخترم هست. طبق قانون مدنی ما میبایست پدر دختر در ازدواج چه بدن؟ اجازه بدن تا ازدواج ثبت میشه، و این الان رسوای سعیده پدر دختر باید اجازه، و این الان پدر دختر رسما گفته من نمیام. الان من چیکار کنم؟ گفتم هیچ مشکلی نداره. گفت یعنی چه مشکل نداره؟ من صبح تا الان هر جا رفتم بهم گفتن نمیشن. گفتم که این خانم کی تو به دنبالته؟ گفت این مادرم. از مادرش پرسیدم خانم شما راضی عروس یه دختر یهودی باشن؟ میپذیری اینو؟ گفت بله آقا، چون خود پسرم میخواد ما مشکلی نداریم، ما قبول، چون خودش دوست داریم، ما کنار میام با این مسئله، ما نهی نداریم. گفتم بهش خب پسرم هیچ طوری نیست، برو دخترم اندار بیار اینجا برات عقل بخونم. آما اینو گفتی پسرم انگار چی؟ تویداره بشته دارم. خب عقل میخونی؟ دوباره؟ برو بیارش تو برات بخونه. دوباره گفت آقا سر به سر من نزار، راستی عقل رو میخونی بیارمش؟ گفتم بله عزیزم. گفت پدرش نمیاد؟ گفتم نمیاد. گفت اجازه نمیدد؟ گفتم ندم. برو بردار دختر رو بیار تا برات عقل بخونه. و باشه چشم. خوشها تمام اون بد و بیرایی که میگفت تبدیل شد به چی؟ نشاط و شادی و خوشحالی. رفتن بیرون، گذشت این ماجرا تا یک بله آرزه تو وقتی با هر وقت تمومه بگو
من
بود و یک عید فطری ما نماز عید تو مسجد خوندیم، اومدیم بیام دیگه تمام شد، اومدیم بیام خونه دیدیم پسرک و خانواده شد اینا همه ایستادن. دوید آمد جلو گفت آقا گفتی عقد میخونم، ما اومدیم عقد بخونیم عید فطر. گفتم اشکال نداره بیام. آمدن نشستن، کیا بودن؟ خانواده پسر و دختر چی؟ تک و تنها، هیچ کی باشن. یهودی ها این کسی دخواد مسلمان بشه کلن چه میکنن؟ تردش میکنن، یه اصلا مرده حسابش میکنن، ترد. بذار دختره که بیچاره تنهای تنها و پدر و مادر پسر و اقوام پسر همه جمع بودن، آمدن نشستن اونا. اول همه به دختر خانم گفتم که دختر جان تو چرا میخوای مسلمان بشی؟ اگه به واسطه علاقه به این پسر و اینی که میخوای باش ازدواج کنی احتیاج نیست مسلمان، به همون آیین و مذهب خودت باش و ازدواج دم با این پسر من عقد دو میخونم ازدواج هیچ مشکل. کی گفته مسلمان تو آیین خودت داشته باش. گفت نه آقا میخوام مسلمان بشم. گفتم نمیخواد به خاطر این ازدواج مسلمان بشی. خودش گفت میخوام چی؟ مسلمان. گفتم خودت میخوای مسلمان بشی؟ اهلا مسلمان. قدم به چش. شهادت این رو، شهادت ثالثه رو، شهادت به بفرمایید ائمه خدا رو، تا صاحب العصر و زمان، همه رو بهش تلقین کرد، همه رو گفت. یعنی شد یک مسلمان شیعه اسلامش. بعد اینکه دختر مسلمان شد، من گفتم که خب قباله بریدیم، خود پسر گفت بلاغا این صورت قباله. صورت قباله رو من نگاه کردم دیدم بابا خیلیه، خیلی قباله گرفت. به پسر گفتن پسر چیزی تو سرت خورده آخه این همه چقدره؟ به دختره گفتم دختر خانم چرا اینقدر این قباله زیاده؟ گفت به خدا من نگفتم چیزی، خدا شون نمیشه. من گفتم زیاده، دخت قبالرم کم کردم. گفتم حالا موافقی با این قباله که من یافتش کم کردم؟ گفت اشکالی نه. دختر و پسر موافقت کرد. خیلی خوب. و من عقد رو خوندم. آقای سعیدی یک کاغذ دارم. خب نوشتم بسم الله الرحمن در فلان تاریخ این خانم با شماره ملی فلان پیش من که یهودی الاصل است آمد و چی شد؟ مسلمان شد و بعد از اسلام آوردن من او را به عقد دائمی این آقا بر اساس مهری که خودشون توافق کرده بوده در آوردم. خیلی خوب. و البته واضح هست که ولایت پدر چی؟ چرا؟
کافر و مسلمان
حسد. کافر بر مسلمان ولایتی ندارد. یعنی وقتی دخترک مسلمان شد ولایت پدرش ساقط شد. توجه کردیم؟ ازا ما عقد خوندیم، نوشتم بهش دادیم که ما این عقد خوندیم، مهر رو امضام کردیم دادیمش. ولایت کافر و مسلمان ولایت نداره و مسلمان شد دخترم. ازا عقد رو هم دائم خوندیم بدون اسم پدر، نوشتم بهش دادیم. کاغذ ما رو بعدها من فهمیدم، یعنی سال بعد مارمزون تو محرام نشسته بودم، یک کسی آمد گفت آقا سلام علیکم. گفتم سلام. گفت آقا اون عقدی که تو پار سال عید فطر خوندی من محضردارشم، دفتردار. گفت اینا آمدن پیش من ثبت کنن. خب اذن پدر میخواست، ما نداشتیم. ما نوشته شما را فرستادیم برای چی؟ دادگاه، پیش دادستان فرستادیم. اونجا رفت تو دادگاه، دادگاه هم حرف شما را چکرد، تایید کرد. بله، چون پدر کافر است ولایت پدر چه میشه؟ ساقط میشه. دادستان یا دادگاه مجوز ثبت بدن داد، من با مجوز دادگاه ازدواج این دوتا جوان رو چه کرده؟ ثبتش هم کرد، یعنی رسمی محضری هم شد و رفتش. چه میخوام برای شما بگم؟ همه اینا رو گفتم، قصه نگفتم. هم با مردم جوری رفتار کنید که بیان بسند. یعنی اینی که میگن مستشرقون شمشیر علی و پول خدیجه و اینا اسلام رو جلو برد، اینا حرفای دشمنان اسلام. ولی شمشیر علی خیلی کار کرد، پول خدیجه علیها السلام خیلی کار کرد، اما از همه اینا مهمتر اون چیزی که اسلام رو جلو برده است خلق رسول خدا است، اخلاق محمدی صلی
الله
علیه و آله. در این مورد مردم حالا دیگه به خطا یا به درست اون مسیر میبینن، خودمون با مردم درست باشه، اخلاقمون، رفتارمون، وعدمون، کردارمون اگر با مردم درست باشه مردم اجتماع میکنن، میان پیشه. خب که اختم حسده میخواد از کوره در مرد زود عصبانی نشید، سخته با ولی تمرین کنید، به خودتون تلقین کنید که من نباید عصبانی بشم. بعضی وقتا رفقا از من میپرسن آقا ما تو خیابون داریم میریم به خانومی، آقا این قصه مانه قبله نه آقا که دیگه بسن بله همینه که میبین که حجابش درست نیست و با هفت قلم به هفتاد قلم آرایش و لباس کذا جلو ما رو میگیرن، میگه من سوال دارم و از امون سوال شرعی میپرسن. میگفت ما تو خیابونه ما وایسیم جواب بدیم؟ گفتم بله. اگه تو جوابش بدی که جوابش رو بدم. وقتی از شما داره سوال میکنه سوال ها چرا باید نسی جوابش وایسی جوابش رو بدیم؟ ما مردم بدبد نگاه میکنن گفتم بکنیم ما موظفیم جواب سوال مردم بدیم. جواب میکنیم بنابراین مخاطبتون رو بشناسید، مناسب با مخاطبتون صحبت کنید و حوصله داشته باشید. صرف کار تبلیغی حوصله میخواد، دقت میکنید، ولی بدونید اثر داره. یعنی شما قدرت رساله رو دیدید تو این آشوها، دیدید رسانه های بیگانه چه کردن با این مملکت، دیدید چه کردن با جوانانتون، دیدید قدرت رسانه چقدر بود. ما از اونا قوی تریم. چرا؟ چون اونا از پشت شیشه تلویزیون و ماهواره و اون طرف آب میخوان صحبت کنه، من و شما از چی داریم استفاده میکنیم؟ از یک پارامتر، یک به اصطلاح نکته مهمی به نام تبلیغ چهره به چهره. این رو بهش میگن چی؟ تو چی؟
فیس به فیس.
فیس تو فیس. خیلی مهمه. چهره به چهره. یعنی چشاشو میدازد به شما، گوشاشو میدازد به شما، از شما سوال میکنه. این خیلی مهمتره. شبکه یه ماهواره دیگه درسته این که چهره به چهره با همه امکان پذیر نیست، ولی با اونایی که امکان پذیره خیلی اثرش از اونا بیشتره. قلنزا اینا دارن تبلیغ میکنن خلق خدا رو از دور ما چه کنن؟ دور کنن. کسی نیاد. ما باید چه کار کنیم؟ ما عکسش باید با خلق خدا جوری رفتار کنیم که خلق خدا با جاذبه ما جذب بشه بیان. وقتی آمدن خلق رو اداره کنیم، مسائل فقهیشون رو حل کنیم، مسائل عقیدتیشون رو حل کنیم، شبهاتش بچه هاشون رو جواب بدیم، بگیم اگه بچه ها سوالی دارن بیاریدشون مسجد، بیارید جواب میدیم. ما بلد نباشیم میفرسیم کسی که بلده، تلفن میدیم از کسی که میدونه پاسخ سوالتون رو بگیریم. ما بلد نباشیم میپرسیم میام جواب میدیم، اشکالی ندارد. یعنی از این فرصت تبلیغی ماه رمضان بهترین استفاده رو بکنیم. صافم به شما بگم از این مداح بازی و رقاصی و اینایی که انجام میشن من هم حالم به هم میخورد، هم بدم میاد، هم تیریمون دست اینا ندید. مگر یه فرصت کوتاه آخر نوبر چیزی، مجلس، مسجد، مال کی باید باشه؟ مال آخوند مسجد باید باشه. دور بی خودی به اینا ندید، سرتون هم زیر پاشون خم نکنید. من تیکه بی سواد دو تا چی؟ دو تا شعر حفظ کرده، یه صدای نکرم دارد، پشت این باندام خرم بذارم ار کند صداش خوب میشم. حواستون هست؟ اینا را میدون دستشون دادید. بله بعد شما منبرت رفتی، مرخوریزت رو زدی، مصیبت رو خوندی، 5 دقیقه، 10 دقیقه بعد شما 40 دقیقه مجلس رو شما اداره کردی، 10 دقیقه هم 5 دقیقه هم اون دنباله گریز رو بگیرن، اونا نشن اصل، شما بشید چی؟ فرم. شما باید بشید اصل و اونا باید بشن فرم شما. هرچی هم شما میگید باید گوش کنم دارم. حواستون هست؟ هرچی شما میگید او باید گوش کنید. خب؟ بنابراین خودتون رو دست اینا ندید. صفر و صفر رو ضرب کنید و ادارش کنید. البته با اخلاق. نگید مردم و را الان چیه؟ بیشتر طالبند. خودمون کشیدیم کنار، دادیم دست اونا، اونا چی دارد؟ هر از در مردی که تشخیص نمیدن با دنجون دارد میفروشم مثلا، حالا آمده است میخواد مسئله بگن، میخواد دین بگن، اصلا چیزی خونده؟ دوتا شعر از روی کتاب یا نوشته است یا تو موبایل نشه، میخواد این دوتا شعر رو بخونم. این دقیقه در دقیقه اش بدید بخونم، ده نرید از این چی مسئولیت دید. اگید خب حالا این میخونم بس است، قصه فقط خوندن که نیست، شما کارایی میتونید بکنید، او ازش نمیاد، او ارزشه. مجالس و تحمیل اینا ندید، مدده بازی و اینا بله. حتی اصلا در دقیقا که این میخواد بخوند و شما دلت خواست بشین، نخواستی اصلا برو ما و حضر اینا نذارید، ما باید سر جاشون بشینن. اینا بهشون میگفتن یا پیش منبری یا چی؟ پس منبری بودن، یعنی یا قبل منبر میخوندن 5 دقیقه 10 دقیقه تا واعظ بیاد مجلسش رو اداره کنه، یا واعظ که تمام میشد اینا 5 دقیقه بعد واعظ میخوندن. شأن اینا این بوده است. شما الان همه مجالس رو دادید به اینا، تلویزیون هم که با اینا قوغا میکنند، معرکه میگیرند، شبایی که مثلا یا یک جشنیست یا یک چی عزاییست، به جای این که 4 تا آدم حسابی رو بیارن که در اون مورد صحبت بکنه، اینا رو میارن و اینا رو نشون مردم. اینا تبلیغای غلطیست که دارن تو صدا و سیما میشن، ایشکی هم نیست به اینا بگن. خودمون داریم مردم رو هدایت میکنیم به این سمت، همون جور که خودمون مردم رو داریم هدایت میکنیم و کردیم در این 40 سال به سمت چه آقا؟ به سمت عارف و صوفی. یه مش عرفان کاذب در آمد، کار به جایی رسید که گرفتن زندانشون کردن. یه عده‌ای وسط آمدن که دیگه اصلا همه چی را چه کردن؟ زیر سوال بردن و منکر شدن. از تو دلش عرفان چه در آمد؟ حلقه در آمد و چه و اینا. چرا؟ چون لایزال پشت رسانه ها گفتن امام، از مرحوم امام چی تعبیر کردن؟ امام عارفان. بابا مردم این آقا را چی می دانستن دنبالش رفتن؟ سن شما میرسد به انقلاب سال 57، اونایی دون که سال 57 رو درک کردین، مردم چرا رفتن دنبال امام؟ چرا رفتن تظاهرات؟ چرا حرفش رو، چرا جنگ رفتن؟ جوان ها و شهید شدن چون چی میشناختن ایشون؟ ایشون عنوان مرجع تقلید، فقیه، نایب امام زمانشون میدونستن که هرچه گفت گوش کردن. خیلی عارف میدونستن ایشون، اما هی تو تبلیغات 40 سال گفتید امام عارفان. و 4 تا بی سواد هم راه افتادن گفتن ما چی هستیم؟ ما عارفیم. خب چی سواد دارن؟ هیچ. چه میخوان برا مردم بگن؟ هیچ. چشماشو میبنده در دهنشو ما میکنن، هرچی به ذهنش آمد میگه، خصوص اگه یه چیزی هم کشیده باشد که دیگه باور کنید. یکی گفته بود رفتم یا آقای مثنوی میگفت، شرح مثنوی خب من رفتم درس شرح مثنویش، مجلس شرح مثنوی، خیلی خوشم آمد، دیدم چند کشم چیزایی میگه ما اصلا طلب نشدید. چند جلسه رفت بعد فهمیدم این قبل این که بیاد تو مجلس درس شرح مثنویش، این بله میشه قشنگ میکشه، حشیش میکشن، این اصلا میره تو عالم افر و این حرفایی که میزنن که من میفهمم این حرف را این از کجا دارن میزنن، مطلقا مردم را سیر به سمت این جماعت ندیدم. این جماعت چه صوفیای چی رسمی در بیرون حوزه، یعنی این کلاهی ها سیبیل و خانقاه و بفرمایید چی؟ همونهایی که شما بهشون میگیم صوفی رسمی، سیبیل و خانقاه و بله، هیچ هم سواد نداره، هیچ هم سواد، اصلا سواد رو ملاک نمیدونه برای خود. قطبشون باید قطب باشن. شما همین یکی از بزرگترین فرق صوفیه در ایران کیا هستن؟ نه بابا گنابادی ها. این گنابادی ها خب که یکی از بزرگترین فرق صوفیه هستن، قطبشون که پارسال مرد دکتر کی بود؟ نه دکتر تابنده بود. آقای دکتر تابنده دکترای حقوق از سوربن فرانسه داشت، حقوقدان بود، لکن نسبت به دین هیچ اطلاعی نداشت. و این آقا شده بود بود چون از خاندان تابنده ها بود و اینا یه نوعی قطبیت هم درشون موروثی شده بود، حالا از ارث در آمد. بعد تابنده یه آقای دیگه شده، اسفانی هم هست، چی کار است؟ مهندس. کجا کار میکرد؟ تو شرکت گاز. چی بلده؟ هیچی. قطبه هرچی میگرد باید گوش کنند. و شما دیدید همین ماجرای گنابادی ها چه قضایی هایی تو تهران ایجاد کرد. و شما میدونید چقدر پول میرفت برای جناب خود؟ چون میدونید صوفی ها مشریه میگیرن از کی؟ از مریدانشون. باید عشر اموالش رو حساب کنه، عشرش رو بدن به جناب خود تا مال براش حرام بشه. درآمد آقای دکتر تابنده از عشریه مریدها سالهایی که بله اخیر به چندین ده میلیارد رسیده بود، به حساب بانک دیگه، بانک که نمیشد قایمش کرد تو حساب بانک، واریز میشد هیچ. چرا؟ تبلیغات اشتباه. این طرفش هم همین جوره. ما ببخشید آقایون، حالا شاید بعضی هم ناراحت بشن، ما الان صوفیان حوزوی داریم، یعنی همون سیبی، همون خانقاه الان آمده امامه سرش گذاشته، به جا سیبیل هم چه دارد؟ ریش دارد. ولی حرف چیه؟ همون حرف هاست. رسمن اعلام میکنند اینا رو تو همایششون تو قم گفت سخنرانشون. خب تصوف حوزوی دارن تبلیغ میکنند رسمن. ندین مردم دست اینا، قشنگ سخنرانشون تو یکی از همایشات تو قم صداش هست، فیلمش هم هست، گفت اگه قد بگوید نماز نخون باید چی؟ نخونی، چون قطب گفته. اگر قطب گفت زنا بکن چاره ندارم باید بکنی، قطب گفت. حالا دیگه من مسخره شون میکنه، میکنم اگه گفت قطب گفت فلان هم بده باید بدی دیگه، چون قطب گفته چاره ای نداری. باید اینا رو ندیم دست اینا، مردم بیچاره رو ندیم دست اینا، تشیع رو برشون حرف بزنیم، نه اینکه بله بفرمایید که چی و چی. اینا تمامش مسیرهای انحرافی است. خوب حواستون رو جمع کنیم و بلایی میارن سر این مریداشون اینا. من خبر دارم چه اون تصوف خارج از حوزش چه تصوف حوزویش، اموال مردم رو گرفتن به لطای فرهیت، برو کارخانه دو بزن به نام ما، برو مزرعه دو بزن به نام ما، اموال مردم گرفتن، تعرض به نوامیس مردم کردن، تعرض به دختران مردم کردن، تعرض به زن شوهر دار کردن. هر دو طایفشون بیرون و تو، هر دو طایفشون. نمیخوام بگم سید همین طرف بعد قرب اصفهان هم میشست، این یه وقت یه دی دورش جمع شدن گفتن بله ایشون جزء عرفاست و مقامات داره و اینا. یه وقت توی جلسه آمده بود آقای قرائتی و اینا هم بودن، قرائتی گفته بود ما اینو ببینیمش که اینقدر میگن مقامات و عرفان. قرائتی تا دیده بودش ده بود با یه لباس نامرتب و اینا بود، قرائتی بخونش عارف چه وقتی که دیوانه هست لباس پوشیدنش پیداست که دیوانه است. اینا رو شما معتقدید عارف هم؟ اینا دیگه چه خرایی هم که دور این هم رو میگن این عارف. آبه این انتقاد دارن. خب او وقت زنه رفته بود پیشش، من مثلا مشکلی دارم. خیلی خوب، حالا الان میخوام مشکل شما حل بشم. خب حالا جناب خود باید دست بگذارم. زنه مردم تو داری دست میذاری بهش؟ کجای شهر اینو ندست که به زنه مردم کسی دست بذاره؟ دعا نویسا و روزان یه دعا میخواستن بنویسن دین نداشتن، روی کاغذ مینوشتن میگفتن خانم این دعا رو بنداز تو گردنه، بیشی رون زن مردم که دعا نمی نوشتن. حواستون هست؟ خلاصه آقا، یا مثلا آیت الله بهجت کردنش چی؟ بابا آقای برجت در تدین در اعتقاد نمره یک بود، خب در فقاهتش همینجور. خب این آقای برجت با آقای برجت کی بیچاره؟ بله آقای برجت اهل ذکر و ورد و اینا نمازش، خب طور میکشید بفرمایید که بعد نماز صبحش که میخوند میامد تو حرم مشغول اوراد و از کار خودش میشد. با اونا مشکل کسی ندارد آقا، مردم را چشم و گوش بسته مثل گوسفند ندید دست این نامردا بدارن زلفشون کنن. خب شما به عنوان مبلغ شرع مسائل شرعی رو طرح کنید، احکام شرعی، اعتقادات، دفاع از شبهات. ما فکر کنم وقت بود تمام شد. عذرخواهی میکنم اگه کسی از دوستانم از حرفم ناراحت شد برو ببخشن. من نقطه رو کرد با کرفم رو میزنم. بنابراین عفو کنید، ما رو رمضان از دعا فراموش نکنید. ما انشاءالله شما رو دعا خواهیم کرد و انشاءالله ماه مبارک رمضان که همه ما بشیم مهمان خدا. این سفره مهمانی اقلا جوری بشد که ما صاحب خونه رو بشیم. مهمان که میشیم و بدانیم که از امون پذیر صاحب خونه ممکنه، این اقل معرفت مهمانی است که شما بدانید مهمان کی هستی. اگر ما برسیم به معرفت صاحب خونه تو این مهمانی انسان، فکر کنم همین ما را کفایت کنن. عذرخواهی میکنم، طول کشید، ملتمس دعا هستیم. ادام الله ازدکم. یه نکته دارم دوستان، یاد و نام امام زمان رو فراموش نکنم تو ماه تو سخنرانی هاش. یاد و نام امام، اگه میشن هفته یه روز امورد امام زمان صحبت کنیم، مردم رو به یاد امام زمان. اگه ما سرباز امام زمان نیستیم، موظفیم خلق را به یاد امام زمان بگذاریم. به مردم بفهمانید آقا دارید. موسم حج، من کاروان که موهام کاروانم میرم حج، همین امسالم رفته بود. به حجاج میگم حاجی ها آمدید حج، رئیس شما تو حج که امام زمان، چون داریم تو روایات صحیح امام زمان هر سال مشرف در موسم حاضرند و رئیس الحاج امام زمان. این قدم بدم میمد که برای بعضی ها که می آمدن می گفتم رئیس الحاج آقای فلان، غلط کردی که رئیس الحاج امام زمان است. خب رئیس الحاج امام زمان است، به حاجی ها می گفتم هر وقت تو حج مشکلی پیدا کردی، گیر کردی، هیچ راه پس و پیش نداشتی، فقط بگو یا صاحب است، یا صاحب است. آقا که رئیس دم رو صدا بزن، آقا چه میکنه؟ مشکلت رو حل میکنه. همین یا صاحب از زمان مشکلتون حل میشه. ما اینو به خلق گفتیم و خلق تجربه کردن، تجربه کردن، آمدن به ما گفتن آقا عجب چیزی به ما گفتی، حل شد. با توسط به امام زمان، با نام امام زمان رو که آوردیم هر شد. آقا ما رفتیم بعد یه سفر سال 88 شب عرفه که که باید بریم عرفات بارون گرفت. گفت هستن از اون بارونای چی؟ خط استوا. از صبح روز قبلش شروع شد تا صبح تقریبا عرفه بارون اومد یه زرگ. نه این بارون از این زیر دوش شما برید، بارون اونجا شدیدتر دوش شماست. البته نه دوشایی که تابستون میگیرید، دوشی که تاب روشن باشه، فشار داشته باشه. خب مدیر خورو آمد گفت بریم. زمستون بود 88. بعد از ظهر اومد گفت کاروان حرکت بده. گفتم حرکت نمیدم، ما میمونیم تو بود. گفت آها میرسم به عرفان. قبل روز قبل عرفه بعد از ظهر شروع میشه حرکت. گفتم ما ماشینمون دم ده، ظاهرامونم آماده، ولی نمیریم. هر وقت بارون وایساد میریم تا صبح بارون آمد. گفتم چی کار کنی؟ گفتم هر وقت بارون وایساد. و اگه تا صبح اومد؟ گفتم صبح میرم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اینا همه مغرمن، یه قلده دارن، زمستونه، زیر این بارون چه میشن؟ خیس میشن. چادرها الان خیسه، فرشا موکتا زیرش چیه؟ خیسه. من اینا رو تو زمستونی شب ببرم اونجا تا صبح تمامشون چی شده؟ سرما خوردن. نتیجه اعمالشون میمونه، همشون مریض میشن، اعمالشون میمونه. واجب ما در عرفات، ما ظهر عرفه باید اونجا باشیم. من تو رو قبل از ظهر میذارم اونجا با ظاهران. گفت نمیرسیم آقا مدیر. گفتم میرسیم. گفتش که به مسئولیت خودت، اگه میخوام مدیران ترسیم هستم و اگه نرسیدیم من میگزارش میدم برات که من به روحانی کاروان گفتم، روحانی کاروان اجازه حرکت نداد. بنابراین حج مردم اگر مشکلی درش پیش آمد گردن توی ستاد و سازمان حج و اینا تو رو میان محاکمه میکنه. گفتم باشه قبول، مسئولیتش با من. گفت خیلی با تو رفت. هفت صبح حرکت داره، بارون بند آمده بود، هوا باز شده بود دیگه. هفت صبح ماشینا مال خودمون بود اون سال، ظاهران رو نشوندیم، محرم حرکت دادیم برای عرفات. خب افتادیم بریم تو جاده عرفات، یا قبل ترافی راه نمیشه تو مسیر اصلی. تو خود مکه ترافیک بود، همون نرسیده به جاده عرفات تا بریم برسیم تو خود عرفات ترافیک اصلا قفل نمیرم. انداختیم تو کوچه پس کوچه ها بلکه مکه را رد کنیم بریم تو اتوبان عرفات. اونجا گفت ترافیک کی افتادی؟ حالا مدیرم هی نگاه من میکنه. خب تو یکی کوچه یه گاراژ جستم، از ماشین پیاده شدم، اتوبوس ها رو گفتم تو یه گاراژ دور بزنید برمیکردم. برگشتم. خب برگشتم گفتم برو از سمت منا، یعنی جهت چی؟ خلاف. بعد از این هم میرفتیم تو عرفات، من گفتم برو از طرف منا. راننده گفت پلیس راه رو بسته نمیذارن. گفتم برو تو، اینجوری هم که ما نمیرسیم، سمت عرفات. گفتم برو از طرف منا. راننده رفت، حرف گوشه اتوبوس ها رو برگردوندم با والدی که از آن مازوخه و اینا توش بود. رفتیم از طرف منا، یعنی از عکس، اما از اون بر میرفته ما از این بر رفتیم. ما رسیدیم قبل ورودی منا دستمون پلیس شرطه سعودی واجده دارم بسته تمام به خلق گفتم بدون چی گفتم تسبیحاتون رو درنیم فقط بگید یا صاحب الزمان تا کار مفتیدید که گیر افتادید بگید یا صاحب الزمان تا مشکلمون حل بشه آقا رسیدیم پلیس شرطه راهو بسته گفت کجا؟ گفتیم خود جا جن ببین مهره من همه شد بخواهم بریم عرفات یه کلمه اصلا سعودی ها اینجوری نیستن اصلا باید حرف نمیزنن تا گفتم میخواهم بریم عرفات راهو با کرد راهو باز کرد و برید راه بسته رو باز کرد اومدیم گفت فقط والدت نمیشه بیاد گفتم والد نیاد از چه؟ حاجیان که برسن گفتم من مدیره اومد که والدتو نمیذاره گفتم حاجی من ولدت میخوام چیکار؟ بار ولدتو یالا حاجیان رو پیاده کردم بار ولدتو ریختم تو چی؟ تو اتوبوسا به والدتی گفتم برو هر وقت تونستی بیا پیش ما خب بار زدیم تو اتوبوسا رفتیم کی من رسیدم عرفات؟ هفت که ما را افتادیم قبل ساعت نو تو عرفات قبل نو هستیم رسیدیم وقتی رسیدیم چادر خیس موکت زیرش خیس خلق میخوام بشینن پلاستیک زباله پر میکنن رو موکت که میخوام بشینن خیس نشه احرامش رسیدیم عرفات سه ساعت به ظهر یعنی اون وقت ساعت ده تازه به ما گفته بودن بیان چی براءت از مشرکی و نه رسیدیم یه چایی هم خوردن بعدم بلند شدیم رفتیم براءت از مشرکی خب رسیدیم ماشینا بودم شد اولین ماشینا برای حرکت به سمت کجا مشعر الحرام فقط خلق گفتم آقا گفتم این شاکری یا صاحب الزمان هنوز من فائق دارم از اون وقت به من تلفن میزنه میگه آقا من همین حالا هر مشکلی پیدا میکنم میگم یا صاحب الزمان به فریادم برس عجب چیزی یادی من دادی مشکلم چه میشه؟ حل میشه صاف میشه ما وظیفه داریم خلق رو به سمت امام زمان هدایت کنیم اینم فراموش نکنیم صاحب داریم بی کس و کار نیست آقا داریم خیلی خوب و آقامون خیلی بصیر و بیناست دقیقا ما رو زیر نظر تو مشکلات خودمون به خلقم یاد بگیم با توجه به ناحیه مقدسه صاحب الزمان مشکلات شخصیشون اجتماعیشون اخلاقیشون اعتقادیشون اینا همه چه میشد آقا حل میشد پس حتما تو صحبتاتون امام زمان از یاد نرمد من مزاحم شدم عفو بفرمایید خواهی تاج ساد دیگه دعا و روزش و همه با خود آقا دیگه تموم شد مسجد خیلی خوب بسمك العظيم الأعظم عز الأجل الأكرم يا الله 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 حف مرتبه يا الله يا رب 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 خدایا پروردگار تو رو میخوام به حق محمد و آل محمد در دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد جدا نکن خدایا معرفت به محمد و آل محمد و معرفت به احکام دین خدا و معرفت به کتاب خدا را روزی و نصیب همه ما بفرما. خدایا پروردگار را ماه مبارک توفیق عبادت، قرائت قرآن، ارشاد خلق خدا را روزی و نصیب همه ما بفرما. خدایا این مارمزون و مارمزون آخر عمر ما قرار اومده. پروردگار را اگه قرار مارمزون آخر ما باشد، ما رو ببخش و بیاموز در این ماه مبارک رمضان. پروردگار، این مملکت مملکت امام زمان است، شیعه خانه امام زمان است ایران. خدایا نپسند این مملکت گزندی بش از ناحیه دشمن وارد بشه. خدایا کید و توطئه ها و مکر های دشمن را برای این ملک و مملکت و این دین و مذهب شروع اینا را خدایا به خودشون برگرد. خدایا این ملت و این مملکت را سربلند بگردان. خدایا این مشکلات اقتصادی که هست، خودت یه نظر لطفی بفرما این مشکلات اقتصادی خلق خدا برطرف بشود. تعجیل در فرج آقام و صاحب و رسل و زمان بفرما. خدای اون مسئولینی که خدمت میکنن، کار میکنن، خالصانه تلاش میکنن، خدای اونا رو موفق بدن. اونایشون هم که دزدی میکنن، ایزی میکنن، اونا رو خدایا شرشون رو از سر این ملت و مملکت کم کن.
اللهم
صل علی محمد.